که آرامش داشته باشن، دغدغه نداشته باشن.
این اردوها در بخش های بهداشت و درمان، پزشکی، دندان پزشکی، تخصصی، سونوگرافی، آزمایشگاه سیار، مامایی و آموزش بهداشت فعالیت داشتند. گروه های جهادی از حس و حال خود در این سفر معنوی این گونه می گویند.
الیاس دادپور، دانشجوی رشته اتاق عمل، 5-6 ماهی هست که فارغ التحصیل شدیم. راستش یکم چون سال سومونه یکم برامون بیشتر جا افتاده تبدیل شده، ولی سال اول که آمده مثلا چون هیچ موقع فکر نمی‌کردم مثلا همچین جاهایی باشه و مردم اینقدر سختی بکشن، خیلی برامون سخت بود. یعنی مثلا شبای آخری که می‌خواستیم بریم دیگه تموم شد و بچه‌ها کلا همه گریه می‌کردن، مثلا وقتی که سختی هم کشیده بودن، ولی اگه می‌خواستن از اینجا برن همه گریه می‌کردن.
بعضی موقع اینقدر غرق کار کردن می‌شیم که از اون هدف اصلی خودمون دور میشیم. هدف اصلی خودمون به دست آوردن رشد و معنویت ماست.
آجاقا که خودش عشق اصلا روحیه میده به بچه ها، خودش خیلی خوبه. آجاقا
بچه ها ملات میخوام، من باید برم.
وجود یک طلبه یا کسی که مثلا همیشه ما مثلا ازش توی مساجد بوده، فقط برامون صحبت میکرده و نقش راهنمایی فقط در نظر صحبت داشته، اینجا خب مثلا میاد خودش زحمت میکشه برای این منطقه، خواهی برای ما دلچسته و خیلی بهتره تا اینکه فقط ما تو مسجد ها اینا رو ببینیم و در حال صحبت کردن باشن، تو عمل باشن خیلی بهتر.
یعنی بودن تو این جور اردو جهادی ها باعث میشه که تفکر دانشجو هم نسبت به حوزه و روحانیت و هم تفکر حالا بچه های طلبه و بچه های حوزوی که وارد اینجور جمع میشن نسبت به دانشجو تغییر پیدا کنه. و اون چیزی که دشمن میخواد اینه که بین این دو قشر فاصله بندازه، بین این دو قشر فاصله بیفته، یکی از خواستای دشمنه که ما انشالله با اینم مبارزه میکنیم.
وقتی میخوای از روزمرگی ها فرار کنی، درسته که فرار کردن انرژی میخواد، اما بسیار لذت بخشه. آدم هایی که دنبال یه روز بی درد سرن، خودشون رو از بسیاری از تجربیات زندگی محروم میکنن. برای همینه که چند روز فرار از شهر و زندگی در کنار مردم روستا روح آدم رو بزرگ میکنه. روستا با صفاست و روستاییان با صفا، و همسفر شدن با آدم های با صفا برای خدمت به مردم با صفا چه صفایی داره. هر جایی یه حسی داره، هر نقطه جغرافیایی دیدنی هایی داره، و دیدن آدم های گوناگون صفای خاصی، مخصوصا وقتی میخوای با اونا دوست بشی و در خدمتشون باشی.
خب اردوی جهادی برای خودم اومدم. دفعه اول که اومدم خب خیلی آشنایی نداشتم مثلا که اردو جهادی مثلا محیط چجوری و اینا، یه سری کمش واسه تجربه بود دفعه اول. بعد که وارد شدم، غیر تجربه خیلی چیزا رو شخصیتم اثر گذاشت، مخصوصا خودسازی. اصلا یه جمله میتونم بگم که این اردو جهادی ها واسه خودسازی حرف نداره. یعنی هر آدمی که میخواد خودشو شخصیتشو بسازه، این اردو جهادی ها خیلی خوبه.
اردوهای جهادی اردوهای خودسازی است. اینجاست که انسان احساس میکند به خود تعلق ندارد، احساس میکند میتواند مرهم دل دردمند روستاییانی باشد که بیشترین توقع آنها آب سالم بهداشتی و سلامت جسمیشان است. روستاییانی که برای جبران زحمات پزشکان تنها میتوانند دست به آسمان ببرند و دعای خیر کنند. و چه چیز در دنیا ارزشمندتر از دعای خیر کسانی که هیچ چیز برای بخشیدن ندارند؟
از فعالترین و پرکارترین بخشای بخش فرهنگی بچه های تیم رنگامیزی هست که خب از قبل از اردو خیلی فکر کرده بودن راجع به طرحایی که باید بکشن با توجه باز به همون فرهنگ روستا. تو اون مدت زمان 7 روزه خدا رو شکر تونستن یک مدرسه رو به طور کامل رنگامیزی کنن، هم کف حیات، هم دیوارهای خارجی، هم داخل مدرسه، هم دیوار ورودی روستا طرح زدن و رنگامیزی کردن، هم یک مسجد حسینیه رو رنگامیزی کردن، داخل یکی از مدارس رو یه سری وسایل آموزشی رو آماده کردن، واسه شون مرتب کردن، تمیز و نصب کردن، که توی این بازه 7 روزه واقعا کسی فکر نمی‌کرد که اینا بتونن این طرح رو برسونن، به سرانجام برسونن.
این بخش‌های برجسته و درخشانی که انسان در طول سال در مجموعه کشور مشاهده می‌کنه، از جمله گروه‌های جهادی 10,000 تقریباً هسته گروه جهادی فعالن، بسیج سازندگی، راهیان نور، راهپیمایی‌های انقلاب، اعتکاف‌ها، مراسم حسینی و عاشورایی که روز به روز اینها رونق بیشتری پیدا می‌کنن. این تصویر واقعی از کشور. اینها چیزهایی است که با توجه به آنها می‌شود ملت ایران رو شناخت. البته هم به بسیج و هم به این نیروهای جهادی و فعالیت‌های جهادی و هم به راهیان نور همه دستگاه‌ها موظفند که کمک کنند.
ما واقعا خود از ته دل اینجا کار میکنیم، مسئولین هم به فکر باشن دیگه، فقط نباشه که ما فقط بهشون بگیم این مشکلات هست، اونا هم بگن خب باش، هیچ کاری هم انجام نده، بیان پیگیری کنن، بیان ببینن خودشون. بچه های اینجا هر کدومشون آرزوهای کوچیکی تو دلشونه که خیلی راحت میتونن برآورده کنن. بچه ها رو فراموش نکنن فقط همین.
یاسین اینجا روش روی علامت داره، اینو باید بکشی. خب بخون.
یک دو
بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین و از غره
سکه نداره اینجا خاله. من کلا خب تو این خط اصلا نبودم، بعد به سار بچه ها سال اول اومدم. من تنها کسی که از اون بچه ها هر سال داره میاد منم، چون انقدر شور و شغل هست تو این بچه ها که من انقدر از این بچه ها درس یاد گرفتم که دوست دارم هر سال تا جایی که میتونم خدمت کنم. شاید کار خاصی از دستم بر نیاد، ولی همین که یک لبخندی روی لب بچه ها بشنه واسه من بسه. تا نداریم وقتمو گرفتیم، منتظرم بچه ها. خدا بخش فرهنگی ما طیف گسترده ای از افراد رو داریم که حالا با توجه به پتانسیل و شناسایی که از قبل میشه تمام تلاشمون رو میکنیم که بتونیم بهترین خدمت رو ارائه کنیم. به طور مثال ما برای بچه هایی که توی رده سنی 6 تا 12 سال بودن، برنامه فرهنگی که داشتیم تمام تلاشمون بر این بود که برنامه ها جوری بسته بشه که ما از خود بچه ها بیشتر کمک بگیم، مثل داستان نویسی، مثل نقاشی های موضوعی، درست کردن کاردستی با وسایل دور ریختنی، کلاس های معلم کوچولو که این هم خیلی خیلی بچه ها دوست داشتن و استقبال کردن. یه بخشش هم برمیگشت به بخش آموزشی که آموزش انواع بافتنی و بافتا و قلاب بافی و شیرینی پزی و کیک پزی بود که خب متاسفانه به خاطر یه سری محدودیت ها آموزش کیک پزی فقط تو یک روز آموزش داده شد که فوق العاده مورد استقبال اهالی قرار گرفت. خیلی خیلی خوششون اومده بود، حتی مسئولینی هم که برای بازدید می اومدن یه سری قلای مساعدتی دادن که انشالله پیگیری بشه.
امروز در جمع ساده و صمیمی روستاییان شهرستان درمیان از توابع استان خراسان جنوبی بودیم و با گروه های جهادی اعزامی به این مناطق محروم آشنا شدیم. دعای خیر ما و روستاییان با صفای این منطقه بدرقه راه این خادمان بی منت باشد. خدا نگهدار.
الهی سالم باشی، الهی برده به پدر مادر خو، الهی همی آقام که کار کردن یک سالی
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید.
رادیو سلامت، همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت میدهند.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و بینندگانی که ما را از طریق سایت شبکه رادیویی سلامت دنبال میکنید. برنامه حریم آرامش برای بهبود روابط همسران هست و سعی میکنیم که در این برنامه موضوعاتی رو انتخاب بکنیم و محتوایی تقدیمتون بشه که به بهبود شرط زندگی زناشویی شما کمک بکنه. بلوغ شخصیتی همسران موضوع این برنامه ما. میهمان این برنامه خانم دکتر سمیه شاه مرادی هستن، مشاور خانواده و روانشناس هستن. خانم دکتر خیلی خوش آمدین، سلامش.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام به شما و شنوندگان عزیز برنامه حریم آرامش.
خیلی خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. ما در برنامه های گذشته یک بخشی رو اختصاص دادیم به بلوغ عاطفی، اما میخوایم از بلوغ شخصیتی همسران صحبت بکنیم. مسلماً عواملی تأثیر خودشون رو میگذارن در روند زندگی زناشویی. خب حالا اگر که مشکلاتی هم زوجین ملاحظه میکنن و درگیرش هستند، میتونه یه زیربناهای خاصی داشته باشه. بریم سراغ بلوغ شخصیتی و ببینیم که اصلا منظورمون از این بلوغ شخصیتی چی هست و ممکنه که واقعا یه عده‌ای الان نیاز به کمک داشته باشن و بخوان این روند رو برای رسیدن به اون بلوغ طی بکنن، میخوان نقاط ضعف خودشون رو شناسایی بکنن. ببینیم که توصیه های شما چیه.
بله خیلی ممنونم. واژه بلوغ رو وقتی ما میشنویم معمولاً به پختگی و مستقل بودن افراد بیشتر فکر میکنیم. همونطوری که وقتی مثلا ما یک نهال رو داخل یک زمین میکاریم، اون نهال ابتدا متزلزله، آسیب پذیره، با کوچکترین بادی ممکنه که از جا کنده بشه و ریشش از خاک در بیاد. ولی یه مدت زمان وقتی میگذره، وقتی که نور کافی، آب کافی، اکسیژن کافی و کود مناسب دریافت میکنه، اون نهال تبدیل به یک درخت نسبتاً تنومند میشه که با هر بادی از ریشه در نمیاد. شخصیت بالغ، کسی که به بلوغ کافی شخصیتی رسیده، میشه گفت شبیه یک درختیه که نسبتاً ثبات پیدا کرده. به معنی این نیست که افکارش تغییر نمیکنه، هیچ وقت حرفاش تغییر نمیکنه یا حرفش همیشه یک کلام هست. نه، به این معنیه که ما این فرد رو نوسانهای بیش از حد در رفتارش مشاهده نمی کنیم. در افکارش، در اعتقاداتش، در روابط میان فردیش، در تنظیمات روابط عاطفیش با دیگران، ما معمولاً یک پختگی و ثبات می بینیم در این فرد. یعنی در نزدیک شدن و فاصله گرفتن، اینکه تا چه حد صمیمی بشه یا تا چه حد دوری کنه از بقیه، در استقلال مالی، در استقلال فکری، اینکه تحت تأثیر حرف‌های دیگران یا دخالت‌های دیگران در زندگیشه، آیا میتونه این آدم به تنهایی تصمیم بگیره یا مدام گوش به حرف دیگرانه، مدام دوست داره دیگران براش تصمیم گیری بکنن. اینها جز ویژگی های یک فردیه که ما صلاح بهش میگیم یک شخصیت به بلوغ رسیده داره، که خب در زندگی مشترک بسیار بسیار نقش مهمی ایفا میکنه و ریشه بسیاری از مشکلات و اختلافاتی که در زندگی زوجین به وجود میاد خیلی مواقع در اینه که یکی از زوجین یا هر دو به اندازه کافی بالغ نشدن و بچگانه رفتار میکنن. اصطلاحا تو اصطلاح عامیانه میگیم دهنبین هستن، راه دخالت دیگران رو بیش از حد در زندگیشون باز میکنن، یا وقتی بین خودشون و همسرشون یه مشکلی پیش میاد بچگانه رفتار میکنن، قهر میکنن، لجبازی میکنن و رفتارهای نابالغ انجام میدن، رفتاری که از یک بزرگسال انتظار میره از این افراد سر نمیزنه. این نکته بسیار مهمیه و در زندگی مشترک نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه.
مسلماً هر چقدر رفتار ما بالغانه باشه و بر اساس فکر و منطق باشه، خب نتیجه هم نتیجه منطقی تریه. یه اظهار نظر روانشناسانه هست که در وجود هر فردی کودکی هست و والدی هست و بالغی هست، خالی از لطف نیست اگر که عزیزان مراجعه بکنن، مطالعه بکنن، واقعا یه ارزیابی رفتارهاشون داشته باشن، ببینن حالا اونجایی که احساساتشون خیلی غلبه میکنه و بچه کودکانه شخصیتشون هست، یا اونجایی که واقعا والد و اونجایی که در روند تربیتشون اتفاق افتاده، تحکم‌های والد و اونجایی که واقعا باید عقل و منطق رو به کار بگیرن، چقدر اینا خواهم دیشو تأثیر خودش رو میگذاره رو روابط عاطفی؟
سوال بسیار مهمیه، از این جهت که کسانی که به بلوغ شخصیتی رسیدن معمولا روابط عاطفیشون با همسرشون روابط توأم با آرامش هست. یه کسی که بلوغ عاطفی و شخصیتی کمی داره ممکنه که افراط و تفریط در رفتارش زیاد باشه، یعنی یه زمانی ممکنه خیلی بچسبه به همسر، خیلی بهش ابراز محبت بکنه، ولی در یک روز دیگه کاملا فاصله بگیره، که حالا اون ممکنه یه جاهایی رد پای یک اختلال شخصیتی یا روانی در میون باشه. ولی از دیدگاه بلوغ عاطفی و شخصیتی و از دیدگاه تمایز یافتگی زوجین وقتی بهش نگاه میکنیم، اصطلاحا میگیم انسانهایی که تمایز یافته هستن، یعنی قادرن تمایز و تفکیک قائل بشن بین هویت خودشون و هویت دیگران، این افراد زندگیشون آرامش داره. یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا در جمع خانواده و فامیلی کسی یک حرفی زد، اون حرف نمیاد تأثیر بذاره روی رفتار این فرد با همسرش. یعنی آدم دهنبینی نیست، آدمی که بالغ هست و رشد یافته هست با کوچکترین حرف و اظهار نظری، این که مثلا یک نفر پشت سر همسر یک بدگویی بکنه، نمیاد روابطش رو با همسرش متشنج و در واقع پرتلاطم بکنه. ولی کسی که بلوغ عاطفی کمی داره معمولا همسرش خیلی اذیت میشه. از چه جهت؟ از این جهت که نمیدونه که این آقا یا این خانوم چه موقعی چه رفتاری انجام میده، رفتارهایی ازش میبینه که انتظار نداره، و بعد وقتی ریشه یابی میکنه میبینه که مثلا تحت تأثیر یک حرف قرار گرفته، تحت تأثیر حتی مثلا بعضی وقتا من میبینم تحت تأثیر یک فیلم، یک سریال، یک چیزایی که ممکنه که یک انسان بالغ اصلا تحت تأثیر قرار نگیره،
یا اصلا تحت تأثیر اخبار روزمره که از منابع خبری مختلف میبینیم که یه فردی دچار یک هیجانات خاصی میشه و واکنش‌های خیلی هیجانی داره، یک فرد دیگری شرایطش یه جور دیگه است. خلاصه واکنش‌ها واکنش‌های می‌بینیم گاهی غیر منطقی هست.
بله.
و بدون اینکه اطلاعات رو مرور بکنه، یک کمی راجبش تحقیق بکنه، یه نتیجه گیری کلی میکنه و یه نتیجه گیری قطعی میکنه و بر اساس اون رفتار خودش رو نشون میده. خب با این رفتار بالغانه باید یه چارچوبی داشته باشه، یه ویژگی هایی داشته باشه. حالا ما در این باره بیشتر خواهیم گفت در ادامه برنامه حریم آرامش. با توجه به اینکه راجع به بلوغ شخصیتی همسران صحبت میکنیم با خانم دکتر سمیه شاه مرادی که مشاور خانواده و روانشناس هستن.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آنچه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
ادامه برنامه حریم آرامش رو پی میگیریم. درباره بلوغ شخصیتی همسران صحبت میکنیم. خانم دکتر، من خواستم راجع به این تمایز یافتگی خود بیشتر صحبت بکنیم. یه شاهد مثال هایی بزنید از مراجعینتون برامو بگید و اینکه واقعا چقدر اینا میتونه یه مقدار اون ارتباط عاطفی مهرورزانه رو روش تأثیر منفی بگذاره.
بله، خیلی ممنونم. ببینید، ما یه مفهومی داریم در مفاهیم روانشناسی تحت عنوان تمایزیافتگی یا تفکیک خیشتن که در دیدگاه روانشناسی با فردی به اسم موری بوئن شناخته شده. این که تمایزیافتگی رو به زبان ساده بخوام تعریف بکنم، اینکه ما تا چه حد میتونیم مرز و تمایز قائل بشیم بین احساسمون و عقل و منطقمون، تا چه حد غرق میشیم در احساسات و هیجانات و احساسی تصمیم میگیریم، یا تا چه حد وقتی احساسمون فعال شده همزمان عقلمون هم و منطقمون هم داره کار میکنه و فعاله و نمیذاره که ما بیش از حد هیجانی به مسائل واکنش نشون بدیم. خب چنین افرادی، کسایی که تمایز یافتگی بالایی دارن، بین احساسها و افکار خودشون و دیگران هم معمولا یک مرزی ایجاد میکنن. یعنی یک مرز ایجاد شده بین افکار، احساسات، باورهای این فرد با دیگران. چنین فردی معمولا باورهاش بیش از حد نوسان نداره. افکارش، احساساتش، روابطش با همسرش، سررشتش دست دیگران نیست. ما خیلی مواقع بین مراجعانمون خیلی زیاد میشنویم که مثلا یک فردی شکایت میکنه و ناراضی از این که میگه من در زندگیم احساس میکنم همه دارن برای زندگی ما تصمیم میگیرن، همسر من اصلا قدرت این رو نداره که یک مرزی ایجاد بکنه، متوجه بشه که یک خانواده تشکیل داده، متوجه باشه که الان این خانوم یا این آقا در یک زندگی مشترک قرار داره، مدام داره روابطمون، تصمیمای ریز و درشت و مسائل مختلف رو داره به بیرون مخابره میکنه و داره از دیگران تعیین تکلیف میشه.
حتی اگه این تعیین تکلیف درستی باشه.
حتی اگه درست باشه.
یعنی واقعا این رو شما تاکید میکنید که اون دو نفر باید مشورت بین خودشون تصمیم خودشون باشه.
بله.
حتی اگه نتیجهش نتیجه خوبی هم باشه.
بله. من همیشه خیلی مواقع در مشاورای پیش از ازدواج به والدین تاکید میکنم. میگم که شما حتی اگه فرزندتون داره یک تصمیم اشتباه میگیره، شما دخالت نکنید. اجازه بدین با اشتباهاتش تجربه کسب بکنه، مگر اینکه حالا اون اشتباه خیلی اشتباه فاجعه آمیزی باشه، مثلا در حد یک ضرر مالی بسیار بزرگ باشه و شما 100% مطمئنید که اگر این رفتار رو انجام بده 100% مطمئنید که باعث میشه در یک چاه عمیق بیفته. در اون صورت خب شما به عنوان یک پدر یا مادر دلسوز میتونید راهنمایی کنید، ولی اینکه والدین در مسائل مختلف، در جزئی ترین کارها، در حتی من متاسفانه میبینم خیلی خیلی مواقع در خرید کردن برای همسر، در اینکه فرض بکنید کجا مراسم برگزار بشه، چطور برگزار بشه، جز به جزش رو هیچ گونه اختیار عملی به فرزندشون نمیدن، یه مقدار آسیبزاه و ما میبینیم بارها و بارها دیدیم که پیامدهای منفیش تا سالها دامنگیر این خانواده هست. پس این تاکید میشه که حتی اگه قراره تصمیم خیلی ایدئالی هم گرفته نشه، اگه اون تصمیم دو نفره گرفته بشه بهتره تا اینکه یک نفر مدام در حال مشورت بیش از حد و نظرخواهی بیش از حد از دیگران باشه.
در واقع اصلا ازدواج خودش اینو استقلاله، و اگه قرار باشه که این استقلال تمرینش نکنن و اینکه زندگیشون رو خودشون بسازن، این وابستگی هیچ وقت ممکنه که من ازش رهایی پیدا نکنن. ادامه میدیم برنامه رو در حضور شما شنوندگان عزیز و بینندگان سایت شبکه رادیویی سلامت با حضور خانم دکتر سمیه شاه مرادی که روانشناس هستند و مشاور خانواده در مورد بلوغ شخصیتی زوجین صحبت میکنیم. موضوعی که خیلی میتونه اثر بگذاره روی نوسانات عاطفیشون و رفتارهاشون نسبت به همدیگه و رابطه زناشویی. ادامه برنامه حریم آرامش رو تقدیمتون میکنیم. در مورد بلوغ شخصیتی زوجین صحبت میکنیم، ببینیم چه عواملی کمک میکنه به این بلوغ شخصیتی و نشانه هایی که بالاخره یه مقدار هشدارآمیزه برای زوجین و باید تغییر بدن اون شرایط رو. خانم دکتر شاه مرادی برامون توضیح خواهند داد. حالا خانم دکتر، هر کسی توی زندگی زناشویش ممکنه یه زوج صدای ما رو دارن میشنون که خیلی سال با هم زندگی کردن، هنوز وابستن به تصمیم گیری دیگران و زوجی هم هستن که اول راهن، به هر حال اینا باید سعی بکنن که استقلالشون رو حفظ بکنن. بفرمایید که چه عواملی کمک میکنه که این بلوغ شخصیتی زوجین برسه به اون تکامل خودش؟
بله، یکی از فاکتورها فاکتورهای شخصیتیه که تأثیر میذاره در اینکه افراد تا چه حد بالغ باشن، اینکه فرزند چندم خانواده باشن، اینکه در دوره کودکیشون چه اتفاقاتی افتاده باشه. مثلا فرض بکنید وقتی یک خانومی مثلا 4 تا برادر داره و خودش تنها دختر خانواده است، ممکنه که از دوره کودکی بارها و بارها گوش شنوایی بوده برای درد و دلهای مادر و مادر بارها حالا از مشکلاتی که با همسر یا با خانواده همسر داشته برای این دختر بازگو کرده. به مرور زمان این دختر تمایز یافتگیش کاهش پیدا میکنه، بلوغش مقدار ممکنه که اون تفکیک شخصیتیش کاهش پیدا کنه. چرا؟ چون از کودکی درگیر هیجانات مادر میشه و متاسفانه بعضی وقتا ما میبینیم که وقتی شرایط اینطوری به وجود میاد، یعنی ما اصطلاحا میگیم مرز در هم تنیده به وجود میاد، یعنی یک مرز مشخصی نیست، دو نفر انگار قفل میشه مرزاشون در هم و نمیتونن فاصله بگیرن به لحاظ عاطفی و روانی از هم دیگه، حتی در ازدواج فرزندان هم تاثیر منفی خودش رو میذاره. یعنی چنین مادری که تا این حد وابسته است به فرزندش، حالا چه فرزند دختر چه فرزند پسر، حالا هر کدوم به یه نحوی تاثیر منفی رو میذاره. موقع ازدواج فرزندان به صورت ناخودآگاه اون ازدواج عامل استرسای بسیار بزرگی برای این مادر میشه، برای مادری که تا این حد وابسته است و اون فرزند رو وابسته به خودش پرورش داده.
با این شرایط زندگی فعلی که الان اجتماع ما تجربه میکنه که خیلی از خانواده ها تک فرزندن متاسفانه، خب این اجتناب ناپذیره، یعنی اینقدر مرکز توجه اون بچه که دیگه ازدواج براشون یک مرحله بسیار عجیب و غریبی میشه.
بله.
که دقیقاً همون کنترل هایی رو که تو زندگی بچه داشتن، حالا از تحصیلش، دانشگاهش، معاشرتش، تسری پیدا میکنه به زندگی زناشویش.
و از اون بدتر این که خیلی مواقع به صورت ناخودآگاه مانع ازدواج فرزندان میشن. ما خیلی با این نوع مراجعان سر و کار داریم که یک مادر یا یک پدر به صورت کاملا ناهوشیار و ناخودآگاه ازدواج رو به هم میزنه، یعنی هی بهانه هایی میتراشه، یک مانع هایی میتراشه که ازدواج سر نمیگیره. من بارها شده مراجعانی داشتم که میبینم مثلا یه آقای 36-37 ساله یا یه خانم مثلا 36-37 ساله که با اینکه کیس های ازدواج متعددی براش پیش اومده، ولی این مادر یا این پدر به خاطر اون درهم تنیدگی مرز اجازه نمیده که این فرزند مستقل بشه. به زبان خیلی مواقع به ظاهر میگه از خدام آرزومه، نذر میکنم، دعا میکنم که تو ازدواج بکنی، ولی وقتی که میخواد این فاصله شکل بگیره انقدر استراب غلبه میکنه به وجود این پدر یا مادر و منتقل میکنن به فرزند که ناخودآگاه یه سری بهانه ها تراشیده میشه، یه سری اختلاف ها حالا با اون طرف یا خانواده طرف به وجود میاد که به هم میخوره اون ازدواج. یعنی خیلی مواقع خود ازدواج متاسفانه انجام نمیشه. وقتی هم حالا ازدواج انجام بشه، اگر اون مرز خوب شکل نگرفته باشه و اون استقلال شخصیتی و عاطفی به وجود نیامده باشه، همچنان دخالت ها، کنترلگری ها و در هم تنیدگی مرز ها مشکل ایجاد میکنه در زندگی مشترکشون.
و اینا به هر حال با انجام مشاوره، با کمک گرفتن، اینا قابل